أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. یکی از اشکالاتی که به مرحوم آخوند و معتزله شد این بود که این اراده ای که شما هم معنای طلب گرفتید، این عاقبتش قول به جبر است، به خاطر اینکه درسته که گفتید اراده خدا وقتی تعلق گرفت مقدمات تحقق این اراده به دست عباد است و اینطوری خواستید از جبر فرار کنید. مرحوم آخوند پاسخ دادند که درست مقدمات به دست خود این فرد هست، پس بنابراین جبر نمی شود. گفتند بالاخره به هر صورت شما روایاتی دارید که از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، و به هر صورت الناس کمعادن ذهب و الفضه، آخر سر از جبر در آورد. مرحوم آخوند فرمودن که در این جور جاها که الناس کمعادن ذهب و الفضه و سعید سعیدون فی بطنه، شما حق سؤال دیگه نداری، برای اینکه از ذاتی لا یعلل، ذاتی شیء چرا بی چرا. خود مرحوم آخوند هم می داند که این پاسخ پاسخی نیست که آرام کنه مخالف رو، لذا بحث و قطع کرد و رفت. فرمود قلم اینجا رسید و سر بشکست، چون که خارج ز حد خود بنوشت. دیگه جواب نداد، گفت سوال بی سوال، چرا بی چرا. یکی از جاهایی که بسیار طرح اشکالات فراوان شده همین نقطه است. امام قدس سره در طلب و اراده صفحه 47 راجع به این موضوع که شما این اراده مقدماتش اینجوره و بعدم از ذاتی لا یعلل و اینها، مقداری بحث رو اینجا در صفحه 47 کرده تحت عنوان بعض الشبهات الوارده و جوابها حول ارادیت الاراده، که آیا اراده که ما میگیم اراده انسان با اراده خدا با هم فرق میکنه یا نمیکنه؟ آیا در بحث اراده اگر کار به تسلسل رسید، این طرح استدلال با تسلسل باطل هست یا باطل نیست. در صفحه 47 می‌فرماد حول ارادیت الاراده فمنها وحیه اصعبها، یعنی در بحث اراده یکی از سنگین ترین اشکالات همین هست که ان الارادت الانسانیه ان کانت واردتا من الخارج به اسباب و علل منتهیت الى الارادت القدیمه یا نه. و بعد هم ولازمه الاسترار فی فعله، که برسه به جایی که ذاتی او شود مطلبی و دیگه خودش هم نتونه تصمیم بگیره. بعد هم وارد میشه در این مطلب که بالاخره فاما ان یتسلسل او یلزم الاسترار والجبر. به هر صورت اونجایی که مرحوم آخوند خراسانی فرمود که دیگه وقتی رسید به سعادت و شقاوت ذاتی دیگه دست خودش نیست، این یعنی جبر. و اگر شما بخواهید اینجا هم معتقد بشید که مقدماتش دست خودشه، باز اون مقدمات با چه اراده بوده؟ آیا اون اراده مقدمه پشتش بوده؟ اون مقدمه با چه اراده بوده؟ اون اراده با چه مقدمه بوده؟ اون مقدمه آخری پشتش اراده بوده یا نبوده؟ تسلسل. اگرم بخواید مثل مرحوم آخوند خراسانی در جا بزنید بگید آقا اینجا دیگه چرا؟ بی چرا؟ که این هم بحث خودش رو داره. و در صفحه 67 ملاحظه بکنید، در صفحه 67 مرحوم امام قدس سره می فرمان که المطلب الثانی فی بیان حقیقت سعادت و شقاوه. دیگه بحث رو مصداقی میکنه امام، یعنی از کلیات و کبراهای کلی میاد مصداقیش میکنه امام و توضیح و بعض الاشتباهات الواقعه من بعض المحققین، که حالا اسم مرحوم آخوند خراسانی رو احترام میکنه امام نمیگه، و یتم ذلک به رسم امور الامر الاول حول قاعدت از ذاتی لا یعلل. یعنی دیگه بحث رو آورده تو میدان و مصداقی میخواد اونجاهایی که مرحوم آخوند دیگه حرف آخرش بوده بگه این حرف درست آخری نیست. اینجا رو یه مقدار دقت بکنید. ان الذاتی الذی یقال انه لا یعلل هو مصطلح علیه فی باب البرهان و هو اعم من الذاتی فی باب ایساقوتی لشموله اجزاء الماهیه و لوازمها و فی مقابله الارضی فی ذلک الباب و هو اخص من ارضی باب ایساقوتی لاختصاصه بالمفارقات و سر عدم معللیت ذاتی و معللیت العربی ان منات الافتقار الالله هو الامکان کما ان منات الاستغناء عنها هو الوجوب فأی محمول یلاحظ و یقاس الى موضوعه فلا یخلو من احد الجهات سلاس. میگه شما اصلا مخلوط کرده همه چیز، شما مباحث کلامی و فلسفی و اصطلاح ذاتی شیء لا یعلل این رو بر اساس مبانی متکلمین و فلاسفه مخلوط کردید. شما یکی از مباحث و مسائل بسیار مهمی که در کفای مطرحه این هست که میگن مرحوم آخوند خراسانی مباحث اصول و بعضی از مباحث فلسفی رو با هم آمیخته کرده، بارون که مباحث اصول ریختش و اسلوبش و استدلالش با مباحث فلسفی با هم فرق. امام، خب امام میدونید امام یه فقیه اصولی فیلسوفه، یعنی امام احدی در دانش فلسفه امام شک ندارد، احدی در دانش فقه و اصول امام شک ندارد، کما اینکه شما در مباحث اصولی امام مشاهده میکنید امام خیلی جاها که به هر صورت شخصیت وارسته اصولی تاریخ تشیع مثل مرحوم نائینی ورود کرده، میبینید امام هم ورود کرده و محکم حرف میزنه. خب یه شخصیتی الان مثل امام در مقابل خلط مباحث اصولی و فلسفی و حق دادن به معتزله و گارد گرفتن در مقابل اشاعره، امام تو این بحث طلب و اراده اومده به میدان. من یه موقعی این مباحث طلب و اراده رو از صفر تا صدش با دقت مورد تأمل قرار دادم، به ذهنم اینطور رسید که یکی از مسائلی که موجب شده امام در بحث اصولشون اصلا این توضیح و تفصیلی که در اینجا دارن اونجا ندادن. دیدید که شما در تهذیب الاصول یک صفحه هم امام راجع به این مبحث، یعنی مبحث طلب و اراده، فرمایش نداشتن، خیلی مختصر فقط فرمودن من این حرف مرحوم آخوند رو قبول ندارم، حرف معتزله رو قبول ندارم، حرف اشاعره رو قبول ندارم، بل امرون بین الامرن، خیلی با اختصار رد شد. من تصورم اینه که یکی از محاضیر امام جویست که در اون موقع حاکم، بالاخره این جب در زمان مرحوم آخوند هم حاکم بوده. شما مشاهده میکنید بعد از این که مرحوم آخوند خراسانی میفرمود که قلم اینجا رسید و سر به شکست، چند تا جمله داره مرحوم آخوند، جملاتش اینه، میفرماد که بعضی از افکار و اذهانی که امروزه هستن نمیشه براشون همه چیز رو گفت، لذا من اینجا خاتمه میدم. من تصورم اینه که بعضی گارد گرفتن در مقابل منش مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم آخوند خراسانی کار رو نیمه کاره رها کرد، چون این مباحث کفایه درس مرحوم آخوند خراسانی است. این اون قضیهی که برای امام پیش اومده و امام هم رها میکنه، اما نمیگه چرا رها میکنم، اما در طلب و اراده دیدید ایشون فرمود که من اونجا مصلحت ندیدم رها کردم، ولی الان با اصراری که بعضی دارن در یک جمع محدودتری که بتونن تا حدودی متوجه بشن تا حدودی میگم، یعنی بازم امام مطلب رو باز نکرده. این جریانات و بسترهای گفتمان همیشه در همه زمانها بوده، کسی هم محکوم نکنه حوزه رو، بگه در حوزه، نه همه جا بود. مگه در مسیحیت نبوده؟ مگه در بحث نجوم و بحث بطلمیوس و زیمقراطیس و کپلر، مگه اینا این مباحث مگه اون موقع نبوده؟ بوده دیگه، و هر کدومشون هم جرأت نمی کردن حرف خودشون رو بزنن. مثلا 100 سال گذشته تا بعد این نظریهش رو تونستن علنی بکنن، در زمان خودش نتونسته. این پر تاریخ از این مباحث. شما خود شهید اول و شهید ثانی رو ببینید زندانشون میکنن که این لمعه حفظی نوشته شده توسط این شخصیت ها، بعدم وقتی میسوزونندشون خاکسترشون هم به باد میدن. یعنی این پر تاریخ از این چیزا، نه فقط در اسلام، نه فقط در تشیع، نه در مسیحیت هم بوده. یعنی طرف رو برای خاطر این که میگه آقا کره زمین مثل توپ هست یا نیست، فقط سوالش میکنه، میخواد حرف آخرش بزنه، حبسش میکنن. آه کره زمین هم حرکت داره و ستاره ها هم حرکت دارن، جمع میشن میگن غلط کردی، ستاره ها مثل میخ کوبیده شده به آسمان ها که آسمان ها نیفته. چرا گفتید در حرکته؟ بله اینجوری عمل میکردن. حالا فقط تشیع و اسلام باز در یک وضعیت بهتری بوده و شما میبینید محافل علمی اسلام و تشیع الان دارای کرسی هست، دارای حرف هست، ولی در مسیحیت همه چیز رو گرفتن ازشون. خب امام در اینجا میفرماد که این بحث از ذاتی لا یعلل یه بحث بسیار گسترده است و باید بدانید که فلا یخلو من احد الجهات الثلاث الامکان والوجوب والامتناع. ذات که میگید ذاتی چی؟ ذاتی ممکنات یا ذاتی واجب الوجوب؟ فان کان نسبته الیه بالامکان، اگر شما این ذاتی که داری در ممکنات داری میگی، ففتصافهی بهی یحتاج الالعله، اگر بخوای بگی از ذاتی لا یعلل در ممکنات، این اول کلامه، لأن ما یمکن ان یتصف بشیئن و ان لا یتصف، لا یمکن ان یتصف بهی بلا علت للزوم ترجیح. حالا تو بعض نسخه ها از ترجح آمده، چون نویسنده میگه که من نتونستم نسخه اصلی این طلب و اراده رو پیدا کنم از نسخی که مقررین تهیه کردن، و هو یرجو الى اجتماع نقیزن. فل انسان لما کان ممکن الوجود واجب الحیوانیه ممتنع الهجریه یکون فی وجودهی مفتقرن الالعله دون حیوانیتهی و هجریتهی لتحقق منات الافتقار فی الاول و منات الاستقناء و هو الوجود فی الاخیرن ان ارجعنا الامتناع الى الوجود و الا فالامتناع ایضا منات و عدم المجعولیت بذاته والاربعه ممکنت الوجود واجبت الزوجیه ولا فردیه ممتنعت الفردیه فتعلل فی الاول دون الاخیرتن. یعنی شما در ممکنات و در اموری که بحث امکان انسانه در اینها اصلا از ذاتی لا یعلل ما قبول نداریم. یعلل این ذاتی ممکنه، این یمکن ان یتصف و یمکن ان لا یتصف، زیدون سعیدون او شقیون یمکن ان یتصف به سعاده و یمکن ان یتصف به شقاوه. چرا میگه از ذاتی لا یعلم؟ اما در حیوانیت این انسان که ذاتی اونه اون لا یعلم، بلکه اصلا تعریف ماهوی انسان رو که میکنی میگی ماهیت انسان ما هو الانسان، ما هو یعنی ماهیتشو بگو، میگی الحیوان و بن ناطق، مثلا ذاتیشو داری بحث میکنی، اونم ذاتی که نمیتوند متصف به عدم شود. یعنی اگر شما انسانی ذات حیوانیتش ازش بگیری اصلا انسان نیست. و حالون که شما در سعادت و شقاوت اینطور نیست، لذا در ممکنات باید فرق بگذاری بین ذاتیات و صفات. این تمسک به از ذاتی لا یعلل در کنار از سعید و سعیدون فی بطنه اولین اشکال شماست. امام میفرماد نه، میفرماد ذاتیشون کدوم ذاتیشون؟ اگر ذاتی شیء را میخوای ذاتی بدون تغییر ببینی، اون حیوانیتش، این ماهیت انسان. بعد اما اگر ذاتی رو میخوای سعادت شقاوت که تو درست کردی، اینو قبول ندارم که لا یعلل. یعلل علت هم داره. بعد خود امام هم میاد میگه چی گفته لا یعلل؟
چون قبول
بله، ایشون میگه که ذاتی مثل سعادت شقاوت علت داره، علتش نطفه هست، علتش لقمه هست، تصریح میکنه اماما. الان ملاحظه بکنی میرسیم. حالا اجازه بدی بیان امام رو دور نشیم ازش، متوجه اجازه بدی. بعد امام در صفحه 70 اینا حل میشه. این که میگم اجازه بدید، میخوام مطالب رو عرض بکنیم. بعد از مطالب که همش گفته شد، آیون دوستان صحبت کنن، هیچ اشکالی نداره. ببینید صفحه 70 رو. فی فقر وجود الممکنات و عوارضهی و لوازمهی، ان الوجود و عوارضه و لوازمه لیس ذاتیتن لشیء من الماهیات الامکانیه. داره بحث رو امام میبره رو سعادت و شقاوت. و الا لنقلب الممکنه به ذات الالواجب به ذات. ولا مقتضا به ذات الالمقتضا به ذات. فالماهیات الامکانیه فتصافها بالوجود و عوارضه مفتقرتون الالله، کما ان فی مراتب الوجود ما کان مستغنیا عن الاله و هو الوجود القیوم به ذات تعالی شأنه و سائر الوجودات مفتقرتون الی تعالی. یعنی فرق وجود به ذات و وجود بالامکان این هست که اون مفتقر، اون مفتقر نیست، بل نفس الفقر و ربط الی بلا وسط او معه فالماهیات. حالا این نکته را، این فای تفریق که امام آورده رو دقت بکنه، فالماهیات الامکانیه فی موجودیتها تحتاج الى حیثیت تعلیلیت تغییریه، که شما ماهیات مثل انسان در موجودیتشان نیاز به تعلیلیت و تقییدیت دارن، لأنها مجعولتون و موجودتون بالعرض و وجودات الامکانیه مستقنیت عن تقییدیه دون تقلیلیه، لأنها مجعولات به ذات لا بالعرض و مفتقرات الالا به ذاتها. بعد حالا مصداقی ترش میکنه، فنفس و ذاتها معللتون مفتقرتون و ذاتیتها الافتقار، یعنی الاحتیاج، یعنی وابستگی و تعلق. فلم یکن شیئون متصفن بالوجود فی نظام تحقق و کیان تقرر بلا جهت تعلیلیه الا الواجب تعالی. یعنی شما فقط در اون واجب تعالی است که نیاز ندارد، بقیه همه نیاز دارد. خب فالواجب تعالی ذاته الوجوب والوجود فلم یکن مفتقرن ولا معللن به بچهن والوجودات الامکانیه ذاتها التعلق والافتقار فلم تکن معللتن فی افتقارها به ان یکون افتقارها لعزل شیء آخر ورا از ذاتها فهیه معللتون به ذات غیر معللتن فی المعللیه والماهیات غیر معللتن فی ذاتها و ذاتیاتها معللتن فی تحقق. حالا میخوام برسم به اونجایی که امام میرسه، به اینجا میگه فلزوم، تقریبا آخر صفحه 71 میفرماد که فالمعلوم به ذات لازم و ذات العلت تامت به ذات لزومن به علیت و تأثیر، فلزوم المعلول لعلته این و معلولیته و معللیته ولم تکن معللتن فی هازهی به معللیت اخرى غیر ذاتها. اون قضیه ای بود که براتون گفتم که طرف ها گذاشتن تو قبر نکیر و منکر اومد گفت که من ربو، گفت اینجور الان گفتن معلوم نیست درست باشه، مزاح کردن، گفتن گفت که استقدوسن بعد استقدوسن بعد استقدوسات، وقت نکیر روشو کرد و منکر، گفت چی میگه؟ گفت اینا را تو دنیا میگفت هیچ کس هم نمیفهمید. حالا اینها اگر دوستان در مباحث فلسفه ورود نداشته باشن اینا سنگین میشه براشون، اما من اون چه که اینجا میخوام عرض بکنم این نقطه است که اونهایی که حالا فلسفه نخوندن اینجاها براشون سنگینه، اما امام کار رو به اینجا میرسونن که در صفحه 73 میفرمان که از سعادت و لدل عرف، حالا این چون رو روایت پیاده میکنه امام سطحشو میاره پایین، از سعادت و لدل عرف و العقلا عبارتون انجمعه، تو بعض نسخه ها دارد جمیع موجبات لذت و راحه و حصول وسائل شهوات و الامیال. امام قدس سره می فرماد و تحقق ملایمات نفس به قواها دائما و غالبا او غالبا و شقاوه فی مقابلها، فمن حصل له موجبات لذات نفس و کان فی روح و راحت به حسب جمیع قوا نفس دائما یکون سعیدا مطلقا. یعنی همون نکاتی که عرض کردیم ما خدمت عزیزان که آقا این از سعید و سعیدون فی بطنه امه، این سعادت ذاتی نیست، این شقاوت شقاوت ذاتی نیست که لا یعلم، این استعداد برای شقاوت است. یعنی یک وضعیتی این روح پیدا کرده است که تمایلات این روح به شقاوت بیش از سعادته، یعنی مرتب دوست داره بزنه شیشه خونه همسایه رو بشکنه، مرتب دوست داره وقتی میره خرید میکنه یه نوکی یه سوزنی به میوه ها ورود کنه له کنه، این که اون از ذات لا یعلل نیست که، این یه استعدادی پیدا کرده. فمن حصل له موجبات بله و به ازائهی، حالا در مقابل این سعادت که این اصلا علاقه مند هست که توی جمع سالم زندگی کنه، این علاقه مند هست تو جمع قرآنی باشن، این علاقه مند هست با بچه های سالم رفاقت کنه، این از سعید و سعیدون فی بطنه، یعنی این، یعنی اون لقمه و اون نطفه این رو مستعد برای سعادت کرده، کما اینکه اون لقمه اون نطفه اینو مستعد شقاوت کرده، اما این سعادت و شقاوت ذاتی نیست. و به ازائهی در مقابل این کسی که دارای روح و راه هست به ازاش الشقی المطلق و الا فسعید و شقی بالاضافه ولما کان فی نظر المؤمنین به عالم الاخره لذات دنیا به حذافیرها و مشتهیاتها به اجمعها بالقیاس بالقیاس لذات بالقیاس الی لذات الاخره و جنت اللطیفی ها ما تشتهیه الانفس و تلذذ الاعیان المتناهی تکون سعاده لدیهم بما یوجب دخول الجنه و شقاوه ما یوجب دخول النار. بعد تمسک میکنن به آیه 106 تا 108 از سوره هود، فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء رب. میخواد بگید وقت گذشته ولی اشکالی داشتی؟ بله الا بله خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید و اما الذین سعدوا ففی الجنه. که بعد امام میخواد بگه که این یه حالتی داره که این کشش به سعادت پیدا میکنه، این حالتی پیدا کرده بر اساس اون لقمه ها که کشش به شقاوت پیدا کرده، اون مسیرش رو بهشت قرار داده و کسیست که ختم له بالخیر و قدر له الجنه فهو سعید. ولو کان فی الدنیا فی تعب و مرض و شدت و فقر و فاقه. این بله تو دنیا امکان دارد که گرفتاری های اینجوری هم داشته باشه، اما و من ختم له العیاذ بالله به شر و قدر له النار فهو شقی. ولو کان فی الدنیا فی عیش و لذت. بعد میفرماد فل وجود خیرون و سعادتون و تفاوت و مراتب سعاده حسب تفاوت کمال الوجود. فل خیر المطلق سعادتون مطلقه و الموجود الکامل سعیدون علل اطلاق و فی مقابلهی ان ناقص. اون وقت بعد اون اشکالاتی که عزیزان دو بزرگوار هم دیروز هم امروز داشتن، این رو امشب ملاحظه بکنید. صفحه 75 التحقیق کون و سعادت و شقاوه کسبیتن. بعد امام قدس سره می فرماد اینا کسبیست، علت دارد، اصلا اینطور نیست که لا یعلل، و کسی که در دنیا راه سعادت رو میره خودش رفته و کسی که راه شقاوت رو میره خودش رفته، حتی در اونجایی که پدر و مادرش لقمه خراب و نطفه خراب بودن، این آقا مسیر شقاوت اونها رو میتونه سعادت بکنه و مسیر سعادت اونها رو میتونه شقاوت بکنه. این رو در ادامه اینجا مرحوم امام قدس سره مطرح میکنن. تصورم این هست که ما جلسه فردا بتونیم تقریبا مباحث امام رو جمع کنیم. اگر بعد از جمع کردن این خاتمه مباحث امام آیون اشکالی دارن، ما شنبه بعد رو هم فردا نرسیدیم میگذاریم اصلا برای همین شبهات که عزیزان شبهاتشون رو مطرح کنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.